نقطه دل در کفه امواج غم خواهد شکست، نقطه را از سینه سرشار طوفانم بپرس. در همه لار زمیرم هیچ نقشی جز تو نیست، آنچه را میگویم از آینه جانم بپرس. آتش عشقت به خاکستر بدل کرد آخرم. گر نداری باور از دنیای ویرانم بپاس، بگو که از غمشت چگونه جان برانم، چگونه این همه شانم نپای رفتن از اینجا، نتانتی که برانم چگون دست دلم را به دست تو برسانم.
شب بر همه شما هموطنان عزیزم خوش. سپاسگزارم که همچنان گفتگوی اجتماعی رو، برنامه خیابان فرصت رو شنونده هستید. ما داشتیم با بیرون دوستانم در مورد گفتگوی اجتماعی صحبت میکردیم، یکی از برنامه هایی که امیدوارم که همچنان روبه راشت باشه و بتونه روند رشد خودش رو به خوبی ادامه بده. اجازه بدید که ما بحثمون رو پیش ببریم و برگردیم به اون آقای دکتر قاسمی. برنامه هایی که گفتیم، اون مسکن کوتاه مدت، اون برنامه اصلاحی میان مدت و اون برنامه‌ای که باید مثلا برای 20 سال آینده در نظر گرفت، چه باید کرد؟
خب قبل از این که به این موضوع بپردازیم، خدمت استاد داشتم توضیح میدادم که این بحثایی که الان شد مال زمانیه که خیلی اوضاع عادی بود و آموزش حضوری انجام میگرفت و مرتب سر کلاس بودیم، همکارا بودن، دانش آموزا مرتب میخونن. الان متاسفانه با با این شرایط بیماری و فضای مجازی میتونید اوضاع خیلی بدتر شده. یعنی اوضاع آموزش هم از طرف دانش آموزان هم از طرف مدارس خیلی با مشکل برخورد کرده و آنطوری که ما انتظار داریم واقعا نمیتونیم کارمون رو انجام بدیم، این به این صورت. ولی خب همونطوری که خدمتتون توضیح دادیم، اگر قرار باشه که ما بتونیم آینده بهتری داشته باشیم، باید الان آسیب شناسی بشه، همه این مشکلاتی که ما الان گفتیم ریشیابی بشه، اصلاح بشه و به قول جناب عالی بتونیم تا 10-15 سال آینده آنچرا که الان انجام میدیم نتیجه بده. یکی از مهمترین مسائلی که هست، ما همونطوری که استاد فرمودن آموزش رایگان طبق قانون،
طبق قانون اساسی
آموزش رایگانه و عدالت، یعنی آزمون طوری برگزار بشه که یک عدالتی باشه بین شرکت کنندگان که آن کسی که شایسته هست واقعا وارد بشه، اهل سیستان باشه، اهل خوزستان باشه، اهل تهران باشه، هر جه. و این که اگر کسی پول بیشتری داره یا جای مناسب تری داره یا امکانات بیشتری داره، این نباشه که باعث دلسردی بقیه بشه. و یک بحث دیگه هم هست که واقعا من همونطور که استاد فرمودن، چرا نگیم، بحثی که من الان با دانش آموزم صحبت میکنم یا دانشجویی که اومده داره درس میخونه میگه آقا اگر سهمیه های متفاوت نبودن من بهتر قبول میشدم. میدونید انواع سهمیه هست، اینها هم باید اشاره بشه. خیلی خیلی از سهمیه هست اصلا مردم نمیدونن، استاد جمشیدیان مثل چند موردن ما نمیدونم. خب اینا رو هم باید یه جوری مدیریت کنن کسانی که واقعا حالا حقشون هست. ولی یه سری سهمیه مثلا اومدن کسی که با سختی فراوان از شهرستان اومده دانشگاه شریف که یک دانشگاه اسم رسمی داره قبول شده، در کنارش اومدن یه مدرسه چیه؟ دانشگاه
پردیس.
پردیس نمیدونم تو کیش یا تو این ورور باز کردن. خب وزارت علوم از این خبر داره،
صندلی فروشی
استاد عزیز، بعد از یه ترم اینا رو میارن مینشونن کنار همون دانشجویی که به سختی قبول شده، لیاقتش داشته، و بعد از چند سال اون مطمئن باش ایران هم نمیمونه، فقط برای اسم شریف اومده، درس واحداش هم همونطور که پول داده رفته اونجا داره درس میخونه، واحداش هم پول میده راحت و بعدم یا میره امریکا یا میره فلان کشور و برای این کشور هم میشکار میکنه. ببینید
یعنی بخوام سادهشو بگم،
اگه میخواییم 10 سال
دانشگاه ما
بره.
نظام آموزش و پرورش ما به سمت تربیت نیروی انسانی با کیفیت برای کشورهای توسعه یافته
دقیقاً شده یک چیزی که نیرو آماده کنه بده تحویل برای اونا. خب یعنی ما نمیدونیم، یعنی مسئولین ما نمیدونن که در کنار یک دانشگاه معروف یک چی بگیم، یک دانشگاه دیگه به یه اسمی درست کردن که بعد از یه ترم، همون ترم اولم من دیدم همون ترم اولم میارن. خب این چه کاریه، چه لطمه‌ای وارد میشه به اون دانشجو و چه لطمه‌ای وارد میشه به حیثیت اون دانشگاه. این دانشگاه اگه 10 سال پیش رتبهش 80 بوده الان مثلا میشه 150. خب اینا رو همه اگه ما اینا رو درست کردیم 10 سال آینده اوضاع بهتری خواهیم داشت. ببخشید استاد جمشیدی، این مورد استاد
حالا بفرمایید جمشیدی.
عرضم به حضورتون، من 2 تا آرزو دارم و 2 تا خواهش دارم. اگر بناست که دانشگاه های ما بهتر بشن، الان خوبن، بسیار خوب، ولی میخوایم بهتر بشن، اقتدار رو به آموزش پرورش باید برگردونیم و برگردونن مسئولین. اقتدار رو وقتی به آموزش پرورش برگردوندند، برگه گواهی دیپلم، مدرک دیپلم، یعنی مجوز ورود به دانشگاه، سازمان سنجش واسط بین آموزش پرورش و وزارت علومه و کار مهمی رو انجام میده. برگزاری آزمون‌های مختلف طول سال در مقاطع مختلف کار ساده نیست. خب تمهید میخواد، اجرا میخواد، بعد اعلام نتیجه میخواد، خیلی مهمه. اما این بر اساس کدوم اصول داره صورت میگیره؟ پذیرش دانشجو از دیپلم به حالا کارشناسی یا کاردانی در نمیدونم یا حالا به حضور شما عرضم در رشته پزشکی که خب در واقع سالهای بیشتری را هم باید دانشجو بگذرونه، این معیار چیه؟ این سوالها بر اساس چه معیاری طراحی میشه؟ آزمون بر چه اساسی گرفته میشه که بعد اتفاقا ما بعدش به مشکل داریم میخوریم؟ و این که ما چرا این همه پذیرش دانشجو داریم در حالی که جناب عالی تایید میفرمایید تقریبا میتونم بگم بیش از 10% ما فکر اشتغال و فکر نتیجه دادن این دانشجو گرفتنمون نیستیم. من فکر میکنم که در آینده نزدیک پزشکان ما، اگر اینجوری پیش بریم، پزشکان ما باید بازاریابی کنن برای خودشون دیگه. عملا ما ازدیاد، یعنی در واقع مازاد نیروی پزشکی خواهیم داشت.
آخه این رو شما میگین، برخی از دوستان دیگر معتقدن که اتفاقا برعکس.
پس کار خوب انجام نمیگیره.
ما نسبت سرانه جمعیتمون به نسبت پزشکمون به شدت پایینه.
بله درست میفرمایید. خب ما زمانی که اون بیمارستان رو نداریم، بیمارستان های... اصلا من یه سوال دیگه خدمت شما مطرح میکنه و همه شنوندگان عزیز، ما روی سلامت جامعه کار کنیم بهتره یا روی درمان جامعه کار کنیم بهتره؟ حالا بحث این کووید 19 به جای خود، این بیماری به جای خود، ما روی سلامت جامعهمون کار کنیم بهتره یا بیمارستانمون رو بیشتر کنیم بهتره؟ ما هنوز توی چگونگی مصرف مواد غذایی موندیم، یعنی مکرر از همین رسانه ملی ما مکرر کارشناسا صحبت میکنن که فلان مواد غذایی مضر، مصرف نشه، تبلیغ نشه، در اختیار بچه ها قرار داده نشه، نمیدونم رعایت بکنید. بعد از همین شبکه های رسانه ملی ما دقیقا همون پیام های بازرگانی پخش میشه که مربوط به همون کالاهاست، مربوط به همون خوراکی هاست، مربوط به همون مواد غذاییه. ببینید، پس من فکر میکنم عزمی برای این که این مسئله حل بشه فکر میکنم دست کم حالا وجود نداره. بله سرانه پزشکی ما نسبت به جمعیت ممکنه کم باشه، اما وقتی که ما سایر امکانات رو نداریم و فراهم نکردیم، تخت بیمارستانی کم داریم، ارزم بودرشون مراکز درمانی کم داریم، مراکز بیمارستانی کم داریم، صرف تأمین پزشک چه دردی رو میتونه از ما حل بکنه؟ و موضوع مهم دیگه این که من عرض کردم اقتدار رو با آموزش پرورش برگردونید، نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه این خواهد بود که وزیر محترم آموزش پرورش، معاونین ایشون، مدیران کل، کارشناسان، مؤلفین با قاطعیت تمام مدعی بشن که مدرکی که من صادر کردم برابر با شایستگی ورود به دانشگاه در فلان رشته است و بابتش دفاع هم میکنم. نه اینکه من الان منفعل بمونم دانش آموز معدل 18-19 رو با اصرار بتونم بفرستم کلاس تست زنی یا با قرض من ولی دانش آموز. اینو حتما باید بعد از اینکه در دبیرستان موفق شد حتما باید بفرستم تست زنی و کلاس های کنکور و بره پیش مؤسسات و کتاب بخره. بعد حالا به قول فرمایش شما یه سال هم تازه بمونه بگه من اون رشته که خواستم نتونستم برم. خب یه گروهی باشه، مدرسه مشاوری داشته باشه، عرضم بزرگ شما یه هیئتی باشه تایید کنن. اصلا مگه ما قبلا توصیه نداشتیم؟ شما حتما اطلاع دارید.
بله
توصیه میشد که فلانی دانشجوی، حالا جناب دکتر قاسمی فرمودن دانشجوی ارشد من برای پذیرش در دکتری فلان رشته به شما معرفی میگردد. توصیه میشد. یعنی چی؟ یعنی استاد تایید کرده که این آدم صلاحیت ادامه تحصیل در این رشته رو داره. خب میخوایم بگیم که دانش آموزا تعدد دارن، زیادن، نمیتونیم این کارو برای همه انجام بدیم. چرا میشه؟ ما خود آموزش پرورش، حالا باز نمیدونم اون وقت این میشه که ما یه دکه توی اون دکان باز کنیم، یعنی ما یه کار رو انجام میدیم، یه دیپلم میدیم، بعد از دیپلمای خودمون امتحان بگیریم، بگیم بچه‌ای که دیپلم گرفتید و معدلتون هم خوب بوده، حالا شما این تعداد اگر بهگزینی باشه و محدودیت باشه منم موافقم، اشکالی هم نداره. مثلا ما 100 نفر می‌خوایم بپذیریم ولی 200 آدم شایسته داریم، درست شد؟ از این 200 تا میگیم آقا 100 تا ما این نمیدونم آیتما رو، این آپشنا رو می‌ذاریم، اینا که شما باید اینا رو داشته باشید راه پیدا می‌کنید. ولی این که به حضور شما عرضم صرف روالی که الان هست تست زنیه، من خب موافق نبودم و نیست.
میتونم
بفهم؟
بله قربان بفرمین.
ببینید شما، من یکی از سوالا رو جواب دادم، چطور میتونیم آینده بهتری داشته باشیم؟ یکی از مسائلی که الان اشاره نکردیم دروس عمومیه. ما الان سفارش میکنیم به بچه هامون که آقا اگر عربی خوب زدی، دینی خوب زدی، زبان خوب زدی، فارسی عمومی خوب زدی، حتما از بقیه جلو میفتی، چون رشته های اختصاصی رو همه در یه حدی یک میانگینی دارن میذارن.
خب الان برعکس مثلا 20 سال پیش شده که ما کنکور دادیم،
دقیقاً الان ما هی تاکید میکنیم بچه ها هر که عمومی ها رو خوب بده. حالا میگی بچه ها، میگه آقا عربی رو من چه کار کنم؟ خب میگم هر کاری کردی، ببخشید من دارم میگم، یعنی همکارا،
بله،
میگیم آقا هر کاری کردی 70-80 درصد بزن که نمرای دیگرت خراب نشه. دینی بابا یه سوال که میخونی اندازه یه سوال مثلا زیست یا فرض و ریاضی نمره داره درصدش، بخون خیلی ساده. بچه ها رو وادار میکنیم این عمومیه و واقعا بچه ها میدونن عربی رو امروز کنکور قبول شد دیگه تا عمر داره نگاه نمیکنه،
مگر اینکه
رشته خاصی
باشه یا حقوق باشه. که نه، ما میخوایم بگیم به طور کلی اون چیزی که حاکم بر تفکر یک دانش آموز که وارد دانشگاه باشه. خب به این خیال، به این امید داره درس میخونه که این درس ها رو که زبان که خدا رو شکر اکثر بچه همون ضعیف هم،
هرکس اشتباه کمتری داشت اون قبول میشه،
اون قبوله. زبان که میدونید همه ما مشکل داریم، عربی هم میگن آقا فقط بخونیم رد بشیم از کنکور قول شما، مگر این که رشته هایی که مربوط به این باشه. دینی هم همینطور دیگه، فارسی و عمومی هم همین. خب این خیلی مشکله. شما میفرمایید برای 10 سال آینده چیکار کنیم؟ ببینید استاد عزیز، ما بارها شاهد این موضوع بودیم، میریم میبینیم برنامه من تو دانشگاه یا تو آموزش برنامه میبینم به راحتی عوض میشه. میدونی میگن چی؟ شما فارسی درس میدید، بذار امروز فیزیک بیاد، بذار امروز زیست بیاد، اینا میخواد برن پزشکی. میدونی یعنی چی؟ یعنی دانش آموز کنارم وایساده، دانش آموز دانشجو کنارم وایساده، میگن آقا چون درس شما ادبیاته جا به جاش کردی، مهم نیست. میدونی تفکر چقدر خطرناکه، هم برای دانش آموز هم برای معلم،
هم برای فرهنگ ما،
برای فرهنگ ما ادبیات. پس این همه افتخاراتی حافظ و سعدی و نظامی و اینا باید کسی باشه که اینا رو برای این دانش آموز که در زمان خودش رو حل کنیم. چند دانشگاه، اندازه چند تا دانشگاه خودش رو به جامعه اطلاعات میدونن، قبلا که دانشگاه نبوده، تلویزیون نبوده، روز رادیو نبوده، سعدی خودش یه معلم بوده با تمام جامعه رو، دنیا رو اداره میکرد با تفکرش. خب وقتی که این تفکر دانشجو از همین جا یا دانش آموز که تفاوتی ببینه بین ادبیات و نمیدونم بقیه رشته ها، خودش این آسیب میرسونه. اگر میخوایم آینده خوبی داشته باشیم، باز اشاره میکنم استاد جمشیدیان، من دانشگاه بروجر تدریس میکردم، حداقل 12 تا کلاس ادبیات دانشگاه آزاد داشتیم ترم اول، 12 تا کلاس. میدونی چرا؟ چون با تفکر گذشته اومده بودن. هنوز کسی نمیگفت ادبیات بی ارزشه، نرید برید ریاضی بخونید، برید زیست شناسی بخونید. اما الان همون دانشگاه آزاد بروجر که اون موقع فقط 20 تا کلاس داشت، 16 کلاسش ادبیات بود، الان امسال با 2 کلاس تشکیل شده. خبر دارم که دارم میگم، کارشناس ارشدش 15 نفره. چرا؟ همین تفکر آسیب رسوند. خب اگر میخوایم آینده بهتری داشته باشیم، اینم یکی از این مشکلاتی است که باید حل بشه. استاد جمشیدی ببخشید،
من این مطلب رو ناچارم عرض کنم که ببینید، این که خب قطعا وزارت علوم یک آماری داره، نموداری داره، تعداد دانشجو رو در این رشته، تعداد در رشته دیگه، در فلان شهر فلان دانشگاه پذیرش میکنه. درسته، یه ملاکایی داره که این کار رو انجام میده. اما وقتی که بعد به آمار فارغ التحصیلان همین رشته ها نگاه میکنیم، میبینیم که هدفی پشت این نمودارها وجود نداشته. یعنی دانشجو به وفور پذیرش میشه، بعد خب فضای اشتغال جامعه باید در نظر گرفته بشه. این از اینه. حالا اینو مقدمه قرار دادم که سوال کنم چه لزومی داره که دانشجوی ما، حضور شما عرضم، با بسیاری از آموخته هایی که شاید جناب آقای دکتر قاسمی فرمودن یک بار هم در بقیه عمرش به دردش نخوره فارغ التحصیل بشه. من کنکور رو عرض نمی کنم، توی خود دانشگاه رو عرض می کنم، یعنی زمانی که میره و درس میخونه. حالا مخصوصا بعضی رشته ها که شما اشراف دارید و بهتر از بنده هم میدونید، منظورم اینه که از اون ور هم ما هم داریم زمان رو هدر میدیم، هم به حضور شما عرضم نتیجه ای رو که لازمه نمیگیریم. این هم یه مشکلیه که وجود داره. ما یک سازمانی داریم، یک جریانی داریم به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بله.
که خب خیلی هم عرضم به حضور شما کارایی داشته، کارهای خیلی خوبی کرده. به حضور شما عرضم آدمای شریف و توانایی هم در این شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داشتن و وجود دارن و کارهای خوبی میکنن. من خواهشم اینه که چه اشکالی داره که ما توی همین حالا شورا یا شعبه هایی داشته باشه، نمیدونم زیر مجموعه هایی داشته باشه، آدم های متفکر و محقق رو چه اشکالی داره ما پول بدیم، یعنی نظام ما، دولت ما پول بده، یا آدم های بشینن فکر بکنن، یا آدم های بشینن بحث کنن، یا آدم های بشینن با هم یه جریانی رو پدید بیارن. که اینجوری ببینید جناب آقای شریفی عزیز، اینجوری که بنده الان میام اینجا انتقاد میکنم به عنوان مثلا مخالف کنکور صحبت میکنم، جناب آقای دکتر قاسمی مثلا عرض میکنم موافق کنکور صحبت میکنه، خودتونم قبول دارید؟ نه. بله، شنونده های ما گوش میدن، حالا تا پاسی از شب میشینن و گوش میدن، درست. ولی این عرایز بنده قطعا را به جای نمیبره، متوجه عرضم هستید؟ علتش هم اینه که خب الان کسی از به اصطلاح مسئولین که روبروی من نیست که یا منو قانع کنه، توجیه کنه مطلب رو، یا اینکه حرف بنده رو بپذیره. قطعا هم خب توی آرشیو رادیو گفتگو هم این باقی میمونه، ممکنه هم هست یک از هزار هم کسی علاقه من باشه بخواد حالا مثلا دوباره اینو گوش کنه. اما آیا وقعی به این صحبت ها هم گذاشته میشه؟ درد رو که خب ما داریم میگیم، پیشنهادمون هم اینه که میگیم اصلا من تعارف نمی کنم، من اهل فن، درست شد آقا، من ادعایی هم ندارم، ولی من اهل فن. کی از من دعوت کرده؟ سال هاست من 38مین ساله که در آموزش پرورش هنوز فعالیت دارم و از 75 تا حالا هم که در نظر بگیریم 25مین ساله که در آموزش عالی کار میکنم.
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، بله، آنچه البته به جایی
نرسد. خب همین فریاد. خب حالا در این بین چرا استفاده نمیشه؟ من چرا راه به جایی ندارم؟ ببینید، انحصار جناب شریفی یکی از آفتهایی است که متاسفانه در همین راه هم وجود داره. آقای محترم کتاب رو میدن به گروهی که یه گروهی که تألیف کنن مثلا.
اجازه بدید من فقط با آقای مصطفی حائری فعال آموزشی و برگزار کننده مسابقات آموزشی هم سلام بکنم. آقای حائری شب شما بخیر، خوش آمدید به بحث ما.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، انشالله بحث به خوبی ادامه پیدا کنم.
متشکرم، بفرمایید آقای دکتر.
تمنا میکنم عرضم حضور شما آرزوم اینه، سآلم اینه، میگم وقتی که ما به این شکلی که فعلا داریم پیش میریم، دوست دارم، خیلی دوست دارم بدونم که حالا از بحث یه ذره من فاصله گرفتم، دوست دارم بدونم که سرانجام از چه راهی ما باید وارد بشیم که حرف من پذیرفته بشه.
اون بحث کتاب آموزشی رو فراموش نکنید.
عرض میکنم ببینید، خب من 38 سال تو آموزش پرورش بودم، 25 سال با آموزش عالی همکاری دارم، منتها خب ما حق تدریس دانشگاه هستیم. کتاب تألیف میشه، اولا چه لزومی داره که شما آموزش پرورش رو عرض میکنم کتاب عوض میکنید؟ یه کتاب وقتی کار خوب داره پیش میره، محتوا داره، داره خوب، حالا علوم جدید اومده اشکالی نداره، شما میخواید در زیست شناسی مطالب جدید رو بگنجونید اشکالی نداره، میخواید در فیزیک مطالبی رو بگنجونید، وقتی که مثلا در درسی مثل ادبیات که ما از کشورهای به نام دنیا هستیم تعارف هم نداریم، فرهنگ غنی داریم، ادبیات بسیار پرباری داریم، خب حالا عده‌ای از دوستان دوست دارن که تألیف کنن، شما برای کسب خودتون تألیف کنید. وقتی که یه کتاب خوب جا افتاده، خوب داره تدریس میشه، مرتب عوض میکنید، عوض میکنید. بعد من سوالم اینه، حالا من سومین باره که این مطلب رو عرض میکنم، میخوام اون نابسامانی رو واضح بگم. یه سال کتابای دوره راهنمایی عوض شد، از جمله کتاب فارسی سوم راهنمایی. من شهرستان بودم به حضور شما عرضم، حالا میومدیم تهران دوره میدیدیم یا مرکز استان دوره آموزش همون کتاب رو میدیدیم که جدید و تألیف بود، بعد میرفتیم برای شهرستان ها تدریس میکردیم برای معلمین. خیلی برام جالب بود که از یک کتاب 26 درسی 6 درس مربوط به یکی از چهره‌های ارزم به حضور شما فرهنگی سیاسی حال حاضر ما بود. یعنی ما این همه شاعر، نویسنده، به حضور شما ارزم ادیب، دانشمند در علوم مختلف داشتیم، چه متقدم و چه معاصر، اینها همه سهمی در این کتاب نداشتن. یکی از چهره‌های سیاسی و اجتماعی دوره معاصر ما 6 درس، 5 درس مستقیم یا درس غیر مستقیم توی این کتاب داشت.
بعد مثلا ایشون اون شخصیتی که مد نظر شماست به اندازه بزرگان حتی ادبیات ما در روزگار معاصر اسم و رسم
هم نبود.
باز هم نبود.
من در این برنامه مستقیم عرض کردم، حالا چون اونجا ایجاب میکرد که اصلا اس برده بشه، گفته بشه، اونو عرض کردم.
ما مشکلی نداریم.
نه حالا عرض میکنم خدمتتون. الانم همینه. ببینید مثلا بنده و آقای قاسمی بنا به ارادتی که خدمت شما داریم و شما هم منصبی دارید، منصوب میشیم به این که ما یک کتاب بنویسیم. این کتاب هم در آموزش پرورش مورد استفاده قرار بگیره. خب اول پای تعارف میذاریم، بعد من میگم که خب من 2 درسم از خودم میخوام بذارم، اینا خوبن، ایشون هم به همین شکل، یه بدبستون با هم داریم و کتاب رو تألیف میکنیم، میاد، کلی هم ارزم به حضور شما، خود ما که هم گروهیم یه جا هستیم، تعریف تمجید میکنیم. سرنوشت بچهای مردم در آموختن فرهنگ و ادب هم هیچ مفهومی نداره متاسفانه. این که عرض میکنم آموزش پرورش باید مقتدر بشه، نیست جناب شریفی، اون اقتدار رو که لازمه ما نداریم. چرا؟ چون افراد سر جای خودشون به کار گرفته نشدن و نمیشن متاسفانه. اگر به کار گرفته بشن، اون وقت من تعارفی با کسی نخواهم داشت، من مسئول تعارفی نخواهم داشت و کار رو به جای میرسونم که آموزش عالی مستقیم تحصیل کرده منو بپذیره، مثل خیلی از کشورهای دیگه. وقتی من معلم توصیه کردم با جون و دل قبول کنه. الان چه بخوایم چه نخوایم، جناب آقای دکتر قاسمی، جناب آقای شریفی عزیز، استاد بزرگوار، چه بخوایم چه نخوایم، شبهه ناصر بودن مدارک تحصیلی آموزش پرورش وجود داره. یعنی چرا مدرک دیپلم ما ارزش نداره؟ برای کار نمیگم، باز تکراریه، چرا معدل 19 ما هیچ جا راه نداره مگر اینکه بره کلاس تست زنی؟ یعنی چی؟